علیه السلام برای ایتام. شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 ستاره 5 مربع به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. در ایام ماه مبارک رمضان به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.
یک نکته رو عرض بکنم که برنامه گفتگوی سیاسی امروز رادیو گفتگو به مناسبت روز ملی خلیج فارس به صورت ویژه به این موضوع خواهد پرداخت. اهمیت راهبردی خلیج فارس رو بررسی خواهد کرد. این برنامه به صورت مشترک با روزنامه جام جم تقدیم شما خواهد شد. ساعت 17:30 دقیقه به صورت زنده از پخش رادیو گفتگو و همچنین از طریق ایران صدا میتونید که شنونده این برنامه باشید. اما سوال پیامکی برنامه امروز ما نقش مشاوران املاک در افزایش اجاره بهای مسکن بود که از طریق سامانه پیامکی 301035 میتونید که نظرات خودتون رو به این سامانه پیامکی ارسال کنید و یا به 903-913-4744 در فضای مجازی بفرستید. اما بریم سراغ پیامک ها. اگر که 914-8006 پیامک فرستادن که به تعبیرشون مشاوران املاک نه بلکه دلالان املاک یا سوداگران وجدان باید آنها را نامید. هیچ شکی نیست که در بالا رفتن قیمت مسکن و اجاره نقش مستقیم دارند و به قولشون به خاطر کمیسیونی که میگیرن این نقش رو دارن. عرض کردم در این زمینه میخوایم در قالب مناظره هم این موضوع رو دنبال بکنیم. 911-7368 آقای خانم عابدی از رشت هم گفتن که خیلی تأثیر بسزایی دارن مشاورین املاک در افزایش هم قیمت اجاره بها و هم قیمت مسکن و گفتن اصلا براشون مهم نیست وضعیت مردم و فقط اون دلواپس اون کمیسیون خودشون هستن و همین که وارد بنگا میشیم به دنبال اون کمیسیون هستن که براشون مطرح هست. آقای ناصر قائدی از شیراز پیامک فرستادن که نقش بنگاه های املاک همواره با نفع سودجویی دلالی و نوعی هرج و مرج که از آب گلالود ماهی بگیرند همراه هست و گفتن که همدلی با ثروتمندان، مالکان و زمینخواران بوده از طرف مشاوران املاک. شما هم نظرات خودتون رو به 301035 پیامک کنید و یا به تلفن 903-913-4744 در فضای مجازی، 912-5234 در فضای مجازی پیام فرستادن برای ما که اگر دولت و مجلس این توانایی رو داشته باشن که شفافیت مالی افراد حقیقی رو عملی و اجرایی کنن، مطمئنا مشخص خواهد شد که این پول ها در جیب چه کسی ذخیره خواهد شد، من جمله مافیای مسکن و اجاره بها. همراه ما باشید در رویداد. در ادامه رویداد گفتگو میکنم با سردار اسماعیل خسری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره بیانات روز گذشته یا رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت روز جهانی قدس. آقای خسری سلام بر شما.
من هم خدمت شما و همکاران عزیزتون و همه شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم و پیشاپیشم عرض تبریک و تهنیت به مناسبت عید سعید فطر و عرض قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان در این ماه عزیز.
درود بر شما، شما قبول باشه. آقای خسری ما
اینجا من بگم صدا خیلی چون تو مجلس
میگم که صدا رو افزایش بدن همکار صدا بردار ما. آقای کوسری ما یک زمان حدودا 5 دقیقه خدمت شما هستیم برای اینکه کلام شما رو قطع نکنم عرض کردم و یک سوال هم میپرسم و اون این که نشانه های رقم خوردن معادله جدید در امروز و فردای فلسطین چی هست با توجه به بیانات و تاکیدات روز گذشته رهبر فرزانه انقلاب اسلامی؟
ببینید من اولش متوجه نشدم، اگه تکرار بفرمایید ممنون میشم.
عرض کردم که ما یک زمان 5 دقیقه‌ای خدمت جناب علی هستیم که من کلامتون رو قطع نکنم. سوال رو هم عرض کنم مجدد؟
بله بفرمایید.
سوال این هست که نشانه های رقم خوردن معادله جدید در امروز و فردای فلسطین با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب.
بله بله. بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام به ارواح پاک شهدا، خصوصا شهدای جبهه مقاومت و بالخصوص شهدای فلسطین، که حقیقتا باید بگیم که این روزها با حماسه‌های خودشون دارن کاری میکنن که باعث امیدواری همه آزادی‌خواهان جهان، مخصوصا خود مردم فلسطین شدن، و اون هم در اصل این هستش که واقعا اگر میبینیم مثلا در سال 1991 اگر اشتباه نکنم، حالا تو این مقطع باید بگیم که اولین انتفاضه مردم فلسطین شروع شد با سنگ، که با سنگ مجبور بودن در مقابل تیرهای سر به فلک کشیده سربازان و نیروهای اشغالگر خود مقابله کنن و مقاومت بکنن. خب باید بگیم در انتفاضه دوم اینقدر پیشرفت کردن و اینقدر مصمم و محکم و با صلابت اینها راه خودشونو با اعتقاد راسخ ادامه دادن که تبدیل به موشک شد، با اینکه در غزه، در کرانه باختری، در کل عرض کنم به شما رژیم اشغالگر خود، باید بگیم که در اونجا تحت محاصره کامل و زیر نظر سربازان و نیروهای اشغالگر قدس هستن، ولی باید بگیم که مخصوصا در غزه آنچنان مثلا پیشرفت کردن که خودشون با ابتکار و خلاقیت تونستن موشک‌هایی رو عرض کنم به شما بسازن که ازش استفاده بکنن و در عمل هم موفق بشن و مورد وحشت رژیم اشغالگر قدس بشن. میبینیم که اصلاً نه تنها به اینجا استفا نکردن، دیدن که این توانمندی رو واقعا دارن که پیشتر از این رو اقدام بکنن، و اون هم موشک های ضد هوایی هست که اگر تا مثلا چند ماه پیش رژیم اشغالگر قدس با هواپیماهای خودش، با بازگردهای خودش، با پهپادهای خودش بسیار مردم غزه و عرض کنم به شما منطقه را اذیت می کردن و جنایت می کردن و اینها هم نمی تونستن دفاع از خودشون بکنن، به لطف خدا باید بگیم که در من میگن که در انتفاضه سوم اینها به این سلاح هم دسترسی پیدا کردن و الان طوری شده که باعث وحشت ارتش به سلاح رژیم اشغالگر قدس شدن و اینها دیگه آنچنان دیگه پیروزی رو که نمیتونن ببینن هیچی، احساس حقارت و شکست رو دارن میکنن و اصلا باید بگیم که با اطلاعاتی که ما داریم اون کسانی که از کشورهای دیگه در از اینها رو آوردن در داخل محدوده فلسطین، در کشور فلسطین جا دادن، اینها الان مهاجرت معکوس رو گرفتن و دارن از اونجا دیگه از کنم به شما میرن به کشورهای اولیه خودشون، و اون هم علتش این هستش که اصلا ناامید شدن از رژیم اشغالگر خود که نمیتونه امنیت برای اینها برقرار بکنه، و لذا این وحشت و این ترسی که در درونشون افتاده باید بگیم که به صلاح این چنین شده که این مهاجرت معکوس داره انجام میشه و عملیاتی داره میشه، و حتی بگیم پدر بزرگ اسرائیل رژیم اشغالگر آمریکا هم در اصل سلاح کمکی دیگه نمیتونه به اینها بکنه، چرا که از اینها کمک که به سلاح خواسته اونها گفتن برین خودتون مشکل خودتون حل بکنین، و اینجا اشتباه بزرگ کشورهای عربی به اسم مسلمان متاسفانه باید بگیم که هنوز که هنوزه میخوان کاری بکنن که خیال میکنن اسرائیل در اصل اصلاح حمایتگر اینها هستش، در اصل اون توانمندی رو داره، در صورت که دارن اشتباه میکنن و این بزرگترین اشتباه هستش که سیاستمداران کشورهای عربی و بعضی کشورهای مسلمان به دنبال این هستن که با خودشونو به اسرائیل نزدیک کنن، در صورت که باید بگیم اسرائیل داره رژیم اشغالگر خود و این رژیم جنایتکار روزهای و ماها و سالهای آخرش داره در عصر سپری میکنه و انشالله که ما این پیروزی ملت فلسطین رو در آینده خیلی نزدیک خواهیم.
انشالله. خیلی متشکرم آقای کوسری، با شما خداحافظی.
قربون شما، خداحافظ.
خب همونطور که جناب کوسری در ابتدای صحبتشون اشاره کردن، از داخل صحنه علنی مجلس با ما گفتگو می‌کردن و هم ما صدای ایشون رو با کیفیت خوبی دریافت نمی‌کردیم و هم ایشون صدای ما رو خیلی خوب نمی‌شنیدن. در حال ازشون تشکر می‌کنیم که در خلال صحنه علنی با رادیو گفتگو همراه بودن درباره بخشی از بیانات روز گذشته رهبر معظم انقلاب در روز جهانی قدس با آقای کوسری نماینده مجلس شورای اسلامی گفتگو کردم که در ایران صدا میتونید مجددا این گفتگو رو بشنوید. خب رسیدیم به بخش مناظره رویداد امروز که از ابتدا عرض کرده بودم خدمتتون نگاهی خواهیم داشت به موضوع نقش مشاوران املاک در افزایش اجاره‌های مسکن. از ابتدای برنامه تعداد زیادی از شنوندگان به 3010-35 و همچنین 903-913-4744 در فضای مجازی پیام فرستاده بودند. میخوایم مناظره رو آغاز بکنیم. همچنان در خلال گفتگو با مهمانان هم میتونید که در بحث مشارکت داشته باشید، هم در پاسخ به سوال پیامکی که مشاوران املاک در افزایش اجاره‌های مسکن چه نقشی دارن و هم درباره صحبت‌های مهمانان اگر نکته‌ای دارید به این دو شماره پیام بفرستید، 3010-35 و 903-913-4744 در فضای مجازی. جناب آقای خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران و جناب آقای ایلاتی کارشناس حوزه مسکن در مناظره امروز با ما همراهن. آقای خسروی سلام بر شما.
من سلام و عرض ادب دارم هم به شما، هم به آقای ایلاتی، هم به شنونده های خوبتون. پیشا پیش هم عید و تبریک میگم.
درود بر شما همچنین. آقای ایلاتی عرض ادب.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما و جناب آقای خسروی و شنوندگان این برنامه سلام دارم خدمت.
آقای ایلاتی به نظر شما مشاوران املاک در افزایش اجاره ها چه نقشی دارن؟
ببینید اگه بخوایم بگیم نقشی دارن، نقش مستقیمی قطعا ندارن، ولی اینکه تمایل داشته باشن که با توجه به اینکه مدل درآمدی مشاوران املاک کمیسیونی هستش، یعنی درصدی از اون معامله رو به عنوان پورتفولیو یا کمیسیون دریافت میکنن، این قطعا ممکنه انگیزه های وجود داشته باشه که حالا به مالک یا مالکین با توجه به رقابتی هم که تو بازار مشاوران املاک وجود داره، تعداد زیادی افراد تو این شغل فعال هستن، ممکن است این تمایل وجود داشته باشه که پیشنهاد بدن به مالکین که قیمت بیشتری رو برای اون ملک ارائه بکنن و از این جهت ممکن است این منجر به این بشه که عددهای بالاتری برای اجاره ها تصویب بشه، ولی قطعا راجع به بحث کنترل اجاره ها ما نباید سراغ مشاوران املاک رو بگیریم. حالا من جزئیات عرض می‌کنم خدمتتون.
آقای خسروی ما از ابتدای برنامه که این موضوع رو مطرح کردیم پیامک‌های بسیاری شنوندگان برای ما فرستادند، برخی مشابه اون چیزی که آقای ایلاتی اشاره کردند که چون کمیسیون دریافت می‌کنن از همین منظر مایل هستن که اجاره‌ها افزایش پیدا بکنه و حالا تعابیری رو هم به کار بردن که با صاحب ملک به نوعی با هم هماهنگ می‌کنن که نرخ رو بالاتر ببرن که طبیعتاً کمیسیون افزایش پیدا بکنه و حالا برخی واژه‌های دیگر هم به کار بردن، مثلا گفتن مشاوران املاک نه بلکه دلالان املاک و یا حالا واژه دیگری که جسارت مسئله جنابالی به همکارتون نشه من نمیخونم. شما در این زمینه چه پاسخی به شنوندگان ما و هموطنان دارید؟
اولا بازم عرض سلام دارم به شنونده هاتون، به اونایی که پیام دادن. یه مقداری آگاهانه به موضوع نگاه کنید. من نمیدونم باید چه جوری با چه معادلهی به شماها بگم. اگر من الان شما مالک باشی اول میای به من میگی اینجا 50 میلیون و مثلا فرض کن 20 میلیونم اجاره، خیلی خوب من بهت میگم اینجا رو نمیگیرن چون من میخوام زودتر یه مستجری که اومده کمتر خواسته زودتر ببندم این کار رو، دلالت کنم، حقوقم رو بگیرم. اینی که به خاطر این که کمیسیونشون اضافه تر بشه، آقا اصلا مصوب مجلس بکنید، ما کمیسیون مجانی کار درست میشه؟ آقا اینا نیست، در تمام دنیا بریم ببینین آخه برای چی هی مثلا زوم میکنیم مشاور املاک باعث گرانی اجاره، مشاور املاک باعث گرانی مسکن. الان خود بانک مرکزی اومده گفته در فروردین ما 2.4% قیمت اومده پایین. وقتی قیمت بیاد پایین مسلما قیمت اجاره هم میاد پایین، چون تابع اونه. ولی شما به این نمیچسبین، فقط دوست دارین گرونی رو تن در بزنید. من نمیدونم چرا
آقای خسروی ارادت ما به جناب عالی که از سالهای دوره، ما هنوز من حسینی هستم، ما هنوز چیزی نگفتیم، شما اینقدر زود عصبانی شدین.
نه بابا عصبانی نشدم،
یه ها صدا رفت بالا، من
بالا.
ما چون به شما ارادت داریم نگران حال جناب عالی هم هستیم.
ما این مثلا دور بزنیم همینو بگیم، آقا چه ربطی داره اصلا به مشاورین املاک؟
من فقط پیام شنوندگان رو دارم میخونم که میگن اصلا نرخ رو املاکی ها مشخص میکنن در مناطق.
میگه وقتی دولت میگه باعث گرانی مشاورین املاک، یعنی همه کارها رو که خودشون انجام ندادن انداختن گردن بخش خصوصی.
نه نه، ما نمیخوایم بگیم که دیگران تقصیری ندارن، فقط مشاوران املاک مقصرن. واقع بینانه، نه نه ما اینو نمیخوایم بگیم، نه واقع بینانه و منصفانه با اون انصافی که در شخص شما من سراغ دارم بخوایم بگیم چقدر مؤثرن.
ما در گرانی اصلا و ابدا، یعنی اصلا غلط‌ترین کاره، اگر مثلا یه خونه 1 میلیارد باشه، من بگم 1.1 میلیارد، خب طرف مشتری وقتی نخره که من هیچی نگرفتم، ولی اگر 900-950 بخرم براش، من کمیسیون گرفتم. آه به این سادگی، هرچی بیاد پایین به نفع ماست.
خب دقیقا به همین سادگی، همین کمیسیونی که قرار است دریافت بشه وقتی که حالا یه نرخی توافق بشه، چه در خرید و فروش چه در اجاره، خب به نفع همکاران شما هم میشه دیگه.
آقای حسینی هرچی بیاد پایین به نفع ماست.
بله؟
هرچی قیمت بیاد پایین به نفع ماست، نبره بالا.
چطور به نفع وقتی قیمت بیاد پایین؟ خب شما طبیعتا کمیسیون کمتری دریافت میکنین.
آقا جان من میگم اگر همین الان شما اومدی یه خونه رو 1 میلیارد بخری، گوش کن.
نه نه، ما الان بحث اجاره بهاست.
اگه 1.1 میلیارد اجاره بها، اگر اومدی همین الان بهت گفتن مثلا فرض کن اینجا با 20 میلیون مثلا 10 تومن اجاره، اگر مثلا فرض کن یه نفر بیاد به من بگه که 15 تومن با مثلا 8 تومن اجاره، خب من زودتر به اون میدم، کمیسیونمو میگیرم. این چه کاریه که من اینو اضافه تر بکنم؟ آخه چه منطقیه این پشترش که همتون زوم کردین روی این قضیه؟
آقای ایلاتی شما چه نظری دارین؟
ببینید، همینطور که آقای خسروی گفته، ما باید سهم‌ها رو به درستی مشخص بکنیم. مثلا بگیم که آقا 80% سهم بحث کنترل اجاره‌ها با دولت هستش، یعنی دولت باید با نظام برنامه‌ریزی که داره اجاره‌های مسکن رو کنترل بکنه. اون انتهای مسیر، یعنی مشاورین املاک دقیقاً تو انتهای مسیر بازار اجاره هستن که بالاخره دو تا مالک مستجر به هم میرسن. یعنی اون بحث قیمت سازی یا افزایش قیمت ها که حالا بالاخره تابع کلان اقتصاد هستش، اینا دیگه مشخصاً تاثیر نداره. یعنی ما بگیم اون 80% رو نادیده بگیریم و فقط به اون 20%، یعنی قطعا نقش داره. یعنی مطمئن باشیم که مشاور املاک ها نقش دارن، ولی نقششون 20% تو افزایش اجاره بها. یعنی قطعا بالاخره اینا تمایل دارن که کمیسیون بیشتری بگیرن.
بله.
اورو وقت
بدی خواهشون
این درصده، نه 80%.
کارشناسی که من میشناسم مثل سالیان سال، شما اینو نگین آخه، چرا این حرفو میزنین؟
من نه نه، من آقای خسروی، ببین من
آقای خسروی، یعنی 20% هم قبول ندارین
بکنم دیگه. آقای خسروی من باید ناظر به واقعیت مثال بزنم.
آقا این چه واقعیتی که اسمشو میذاریم واقعیت ولی دروغه؟
من مثال میزنم، من مثال میزنم.
درصد آخه این چه اسمشو بذاریم واقعیت؟
من مثال میزنم، یعنی یه مثال واقعی. الان یه ملکی رو توی منطقه ای دو تا مشاور املاک دارن روش کار میکنن.
خب
مشاور املاک الف یه قیمتی گذاشته مثلا 10 تومن 1 تومن.
خب
مشاور املاک دوم برای اینکه ملک رو شیرین تر بکنه، حالا به اصطلاح خود املاکی ها، میاد اعلام میکنه 10 تومن 1.200. من نمیگم اعلام میکنه 10 تومن 2 تومن، ولی باعث میشه که 200,000 تومن مالک تمن بکنه.
نمیگیرن که
نه بالاخره مشتری داره دیگه.
آقا مشتری داره
جایی که داشته مشتری داره اتفاق میفته.
نگیرن به یه نه.
نه من دایی
به یه نه خریدار
جایی رو دارم میگم که گرفتن. یعنی جایی رو مشتری داشته امضا میکرده، مثلا مشاور زنگ زد گفت آقا من 200,000 تومان بالاتر مثلا مشتری دارم و مالک پاشو رفت اونجا داده. این اتفاق میفته، یعنی باید قبول بکنیم که اتفاق میفته. ولی واقعا
سهم کسی که میخواد ملک اجاره بکنه و موعد رسیده باشه و چاره ای نداشته باشه مجبوره با اون رقم بالاتر بگیره.
بله
قبول ندارید اینو؟
اگه اجازه بدین یه عرضی داشته
بفرمایید.
هر کسی که مصاحبه میکنیم صحبت میکنیم با همکارانمون همیشه میگیم آقا شما عامل گرانی هستی.
نه این قطعا این جمله غلطیه، یعنی مشاهمه عامل گرانی این جمله غلطیه.
نه ما نمیگیم عامل گرانی، ما فقط پرسیدیم چقدر عامل افزایش و گرانیه.
اصلا الان ما همین من دلالت میکنم یا به هم برسونم چطور میتونم عامل باشم؟ چرا میخوام بگیرین گردن
عامل جای دیگه هستش. آقای خسروی،
آقای خسروی، آقای خسروی، آقای ایلاتی اشاره کردن 80% جاهای دیگر 20%
80% 99.5% در اختیار دولته، 0.5% در اختیار ما. دو کلمه حرف میزنیم اینا رو به هم برسونیم. حرفا چیه؟
همون شما 0.5% فقط وقتی قبول داشته باشید اوضاع همین میشه دیگه. آقای لطیف بفرمایید نکتهتون رو.
ببینید نکته ای که هستش، من اینکه موضوع بحث اجاره بها واقعا یه موزل شده، یعنی از بحث دیگه مسئله خارجی بحران تبدیل شده.
بله
ببینید دولت باید حتما ورود پیدا بکنه، مخصوصا تو بحث اجاره های مدت دار. ببینید اجاره یک سال خودش یکی از عواملی هستش که باعث میشه که مثلا این افزایش های متعددی بهش بخوره. قطعا با دولت ورود پیدا کنه که اجاره حداقل 3 تا 5 ساله بکنه.
درست،
یعنی با مداخله دولت اصلا اجازه نده که قرارداد زیر این تنظیم بشه و اگه مالکی هم تمکین نکنه و خونه رو خالی نگه بداره جریمه مالیات بر خونه خالی باید ازش اخذ بشه.
درست.
و راجع به بحث کمیسیون ها، برای اینکه بالاخره مشاورانی که بخواد با این هزینه خدماتی که دارن انجام میگیرن و بگیرن باید اتحادیه بیاد کمک بکنه. حالا برای بحث خرید و فروش اون درصد کمیسیون اون جدا، ولی رو بحث اجاره باها باید بیاد محله بندی بکنه، منطقه بندی بکنه، شهر.
آقا چرا اینا رو میذاری گردن ما؟ ربطی به نظر قانون نظام صنفی کجا اینو نوشته؟
خب حالا اینو باید با
همکاری شما سنفیم. مگه اداره راهنمایی رانندگی گواهی نامه میده، ماشین گرون میشه، بنزین گرون میشه، میرن یخه اداره راهنمایی رانندگی رو میگیرن؟
نه عرض من یه چیز دیگه است، اصلا راجع به بحث گرانیش کاری ندارم.
شما داری میگی ما باید کنترل کنیم اجاره رو، ما میتونیم کنترل کنیم اجاره؟
نه من نگفتم کنترل بکنیم.
نمیگی این مالکیت محترمه و اسلام محترمتر؟ چطور من مالک بگم اینقدر بده؟
اصلا وظیفه مشاور املاک نیست که بخوام بازار رو کنترل بکنم.
خدا پدرت
امانشو دارن نه. ولی بحث من یه چیز دیگه است، برای اینکه موضوع حل بشه حداقل به صورت کوتاه مدت این شرایط بحرانی که توی بازار هستیم بیاد اتحادیه با کمک به خودی سنف و حالا وزارت سنف بیاد محل بندی رو انجام بده، بیاد یه نرخ ثابتی رو تعیین بکنه.
حالا میگه محلی فلان. آقای خسروی، آقای خسروی
برای مردم
بله
نکنید این کارا رو.
آقای خسروی 30 ثانیه نکته پایانی شما رو بشنویم.
آقا این کارهایی که درست میکنید من در راهی نمیدونم محله رو باید این کارو بکنن، هم برای مردم مشکل ساخته میشه. ما باید تولید بکنیم ولا غیر. تولید میتونه توازن قیمت رو به وجود بیاره.
متشکر خدا
الان برگشت حرفه حدید.
متشکر خدا نگهدار. آقای ایلاتی 30 ثانیه.
ببینید راجع به بحث بازار اجاره مسکن، حالا راجع به بحث نقش مشاورانی که گفتید نقش خیلی کمی دارن. مهمتر بحث سامانه املاک و اسکان هستش.
بسیار.
یعنی تا سامانه املاک و اسکان ایجاد نشه دولت
نمیتونه
گذاری بکنه تو بازار.
متشکرم خدا نگهدار. همونطور که ایلاتی هم اشاره کردن ان شاء الله دولت یک مدیریت ویژه و یک تمرکز ویژه در این زمینه داشته باشه و با یک برنامه‌ریزی مشخصی یک سامان همیشگی و دائمی رو در این بخش داشته باشه. به لحظات پایانی رویداد امروز رسیدیم. تشکر میکنم از توجه و همراهیتون. ساعت خوبی رو پیش روتون داشته باشید. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، در آستانه اذان ظهر به افق تهران هستیم. در این فرصت ها و ثانیه های ناب عاشقی از همه شما خوبان شنونده التماس دعای خیر داریم.
يا رب العالمين يا رب العالمين
يا رب العالمين الهی در پناهت امنیتی است که جانها را به شوق میرساند. ما را در این فرصت ها و ثانیه های ناب دریاب. تو را که می شنوم به مانند همیشه به وجد می آیم. در این لحظه های ناب عاشقی ما را دریاب. در این لحظه ها و ثانیه های ناب عاشقی از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم